Kuftin der Seele نسبت‌سنجی میان مسائل علم که یکی از ارکان مؤلفه های رکنی علم است با دیگر مؤلفه ها، اون هم در ذیل نسبت‌سنجی میان مسائل با موضوع علم، پرسش از نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل علم. اینجا احتمالات مختلفی مطرح شد. اجمالا ما گفتیم چند پرسش اساسی قابل طرح: هل تجري بين موضوع كل علم وموضوعات مسائله نسبة خاصة؟ وما هي هذه النسبة؟ هل تجري بين موضوع كل علم وموضوعات مسائله نسبة خاصة؟ وما هي هذه النسبة؟ وعلى أي نحو كانت هذه النسبة؟ هل هي مشابهة ومشتركة في العلوم كلها أو لا؟ وعلى الثاني فما هو التفاوت بينها في هذه المسألة؟ و ماذا منهج أو مناهج اكتشاف هذه النسبة؟ هذه هي أسئلة أساسية تأتي من كل جانب وتطلب الجواب، وسعى السلف سعيا مشكورا، وسعى السلف فيها سعيا مشكورا، وذهب كل إلى مذهبه. ونحن الآن نقرر الأقوال وننسقها، ثم نجعل كل منهم في القسطاس حتى يتميز صحيح من السقيم، ونستعين الله به على ذلك. إن تذكرًا دادين كي لا يخفى أولًا هذا من فروع البحث عن نسبة المسائل للموضوع، وثانيًا إنه إذا أخذنا القياسات المتشكلة من القضايا هي كالمسائل للعلم لا القضايا نفسها، ينتفي البحث من أساس، فالبحث على المبنى. إذا كسي بيجي مسائل العلم قياسات، بحث از موضوع ومهمول ونسبة موضوع علم بموضوعات ومسائل منتفي مشه. أما آرائي كده در زمين مطرح شده و طرز مواجهه اصحاب با مسئله به شرح زیر: یک، عدم التفوه بالمسئله کما فعلت المتقدمین. خودم با مسئله نپرداختم. دو، انکار و نسبه مطلقا. بعضی گفتن که سن نسبتی برقرار نیست، این نسبت از این سن نسبت های ایجابی که دیگران قائلن. سه، القول به نسبت الکلیه الى افراده، که نسبت بین موضوع علم با موضوعات و مسائل نسبت کلی به افرادشه، به این معنی که یه چیزی به نام موضوع علم وجود داره که هر مسئله به همون موضوع میپردازه، هر مسئله حاوی محمولی است که بر همون موضوع هم میشه، منتها نه بر تمام اون موضوع، یا به تعبیر درستر به کلی اون موضوع، بلکه به فرد اون موضوع. مثلا فرض کنید اگر موضوع علم اصول حجت باشد، در مجموعه مسائل به افراد حجت پرداخته میشه و محمولهای بر افراد حجت هم میشه. یکی از افراد حجت کتاب است، کتاب حجته. دیگریش سنت است، اون یکیش اجماع است، دیگریش عقل است. و مسائل علم اصول داره محمول های رو بر یکی یک افراد حجت که عبارتند از کتاب سنت عقل و اجماع بار میکنه. پس مسئله ها راجب همون حجت بحث میکنن، اما نه مطلق و نه کلی حجت، که به صادق حجت کتاب یک از مصادیق حجت است، سنت مصداق دیگریشه، عقلم مصداق سوم میشه و قضایا و مسائل علم اصول در واقع دارن راجع به حجت، اما افراد حجت و مصادیق اون حجت بحث میکنن. پس بنابراین هر قضیه‌ای و مسئله‌ای از مسائل علم اصول راجع به یکی از حجت ها که طبعا یک فرد از اون کلی حجت است بحث میکنه. پس نسبت کلی به جزئی است، یعنی موضوعات و مسائل، مسائل راجع به موضوعات، هر مسئله هم محمولی دارد، موضوعی محمول حمله بر موضوع میشه، وقتی این موضوع جزئیه چیه؟ کلیه، که موضوع کل علمه، در واقع اینا افرادن اون کلیست. فرض کنی اگر حجت رو موضوع علم اصول بیانگاریم و فرض کنیم این درست باشد که همه مسئله ها راجع به یکی از حجج بحث میکنند و یکی از حجج موضوع قرار گرفته است و محمولی بر اون هم دبار میشود، در صورت نسبت موضوع علم اصول با موضوعات مسائلش نسبت کلی به افراد و مصادیقش خواهد بود. البته ما داریم با اما و اگر این حرف رو میزنیم، یعنی در صورتی که ما موضوع المصول حجت بدانیم و موضوعات مسائل رو هم قضایا بدانیم نه قیاسات، بعد موضوعات این قضایا رو هم هر کدوم رو یکی از حجج قلمداد کنیم، این نظریه درست حساب در میاد که نسبت این موضوع علم اصول با موضوعات مسائل آن نسبت کلی به افراد و مسائلش است. اما این اگر تغییر کنه ممکنه این حساب در نیاد، یعنی اگر موضوع حجت نباشه، موضوع چیز دیگه باشه، ممکنه نتوانیم مثلا ادله فقه باشه، یا مثلا پس موضوع علم اصول نسق منهجی باشد، دستگاه روشگانی باشه و حرف یکی از مسائل که موضوعش دستگاه نیست، جزی از دستگاه است. اگر نسق متشکل است از مجموعه ای از قواعد و ضوابط، مجموعه از قواعد و ضوابط آنگاه که با هم سازوار می شوند، منسجم می شوند، به صورت یک دستگاه روشگانی در میان، موضوع علم اصول پدید میاد، اگر نگوییم خود علم اصول پدید میاد. خب فرض کنیم علم اصول می خواهد یک دستگاه روشگانی به وجود بیاره، نسق منهجی برای استنباط شریعت و استیاد تکلیف عملی به دست بیاره، راه های تحقق انقیاد و تحصل امتثال مولا به دست بیاد، یه روشی که این کارو بتونه بکنه فرض بفرمید. اگر این رو دونستیم موضوع المصول، دیگه نسبت موضوع المصول با موضوعات مسائل نمیشه نسبت کلی به جزئی ها، میشه نسبت کل به جزء ها. چرا؟ برای اینکه هر موضوعی که موضوعی مسئله واقع شده، یکی قضیه واقع شده، جزئی از اون دستگاه رو میسازه، مجموعه این موضوع ها با هم انباشته که میشوند و نظاموار که میشوند، تبدیل به دستگاهی میشوند که اون دستگاه رو علم اصول ازش بحث میکنه. پس بنابراین بسته به این که ما موضوع رو چه بدانیم و احیانا موضوعات مسائل رو چه بدانیم، نسبت رو باید تشخیص بدیم. با همینجا نظری خودمون داریم لو میدیم که نظری درست اینه، ولی به هر حال از با مثال داریم میزنیم، معلوم میشه که اگر بگیم کل و جزئی است، اجزا است، مثلا چطور میشه در همین اصول با یه فرض و در بعضی نظری ها چی این نظر درست میشه که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل آن نسبت کل به اجزا است، نه کلی به جزئیات. پس بنابراین قول سوم القول به نسبت الکل الی افراده، قول چهارم درست شد القول به نسبت الکل الی اجزائه. قول پنجم گفته است که القول به الاتحاد معها اتحاد ما. خود این قول به اتحاد چند جور، چند نوع اتحاد فرض شده، تصویر شده. اتحاد ما فعلا میگیم فی الجمله قول به اتحاد، که مثلا قول سوم یعنی قول این که نسبت بین موضوع با موضوعات و مسائل کلی به افراد است نیست، خودش اتحاد میشه. چرا؟ چون افراد در خارج مصادیق کلی هن. کلی و افراد در حقیقت متحد هن. این از قسم اقوال اتحادی میشه، چون کلی با افراد متحدن دیگه، و کلی طبیعی در افرادش در خارج تحقق پیدا میکنه، چیز جزء افرادش نیست، اون خودش میشه جزئی از هم قول اتحاد. ولی چون فرضهای دیگه مختلفی گفته شده، برخی گفتن اتحاد عینی، یا بعضی گفتن اتحاد العرب المنطقی که قول مرحوم آقای بروچردی است، یا نحو اتحاد گفتن، بالاخره فعل جمله اتحادی باشد. خب اینم یه قول. ششم الاثبات فی الجمله اما علی التفاوت بین العلوم، ولیکن این نیست که بگیم بله قبول کنیم در مقابل اون قول به انکار، بگیم نسبتی هست، بعد در مقابل دیگر اقوال که نسبت واحد یکسان مشترکی رو بین موضوع و موضوعات و مسائل همه علوم قائلا، بگیم نه اینجوری نیست. چون یکی از پرسش‌های چهارگانه که اول بحث گفتیم این بود که نسبت چیه، اگر هر چیه آیا بین همه موضوعات همه علوم با موضوعات مسائل همه علوم نسبت واحد یکسانی برقراره، یا ممکن در یه علم یه نسبت در علم دیگر نسبت طور دیگه باشه. این قول در واقع شم همین میخواد بگه، الاثبات فی الجمله علی التفاوت بین العلوم. این قول یکی از اقوال از تمام در پاورقی لمحات الاصول مرحوم طلاب بروجردی که تغییرات اصول آقای بروجردی است از تمام نوشته، اونجا امام پاورقی زده این قول اونجا مطرح کرده که علوم مختلفن، در نتیجه نمیشه گفت در تمام علوم نسبت آنگونه است، مثلا همه جا نسبت کلی به جزئی هاست، یا همه جا نسبت کل به اجزا است، نه بسته به هر علمی. و این قول قول مهمی است، الاثبات فی الجمله علی التفاوت بین العلوم و تعلیق نوع النسبه الى المورد. در این مورد نوع نسبتی کلی به جزئیات، در این مورد در مورد دیگر نسبت کل به اجزا است. در این علم اتحاد امایی هست، در اون علم اتحاد احیانا نیست. فرض بفرمید اینجور این قولم قول ششم است. از ساعت که ما همیشه گفتیم که برای بررسی هر مسئله اول پیشینه و آرا رو بگید که معلوم گفتیم، دوم روش بررسی رو بگید، باید ما یه روشی داشته باشیم برای کشف هر مطلبی و مدعایی. اینجا هم روش هایی لازم است برای کشف این مسئله که نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل هر علم است. همینطوری ادعا میکنیم به چه دلیلی؟ بعد ما از کجا به دست آورده این؟ اونایی که قائلن به این که مثل مرحوم اخوند خراسانی که میگوید نسبت کلی به جزئیات است، ازشون سوال میکنیم از کجا اینو به دست آورد؟ از کجا ادعا میکنی که در تمام علوم نسبت بین موضوع علم با موضوعات و مسائلش نسبت کلی به افراد است؟ از کجا میگید شما؟ و یا فرض بفرمید که بعضی که میگویند نسبت کل به اجزا است، و چه مبنایی این ادعا رو مطرح میکنند؟ یا هست امام که میفرماید نسبت بین موضوعات علوم با موضوعات مسائل هر کدام حسب موردیه، چون با هم متفاوتن، رو چه مبنایی میگن؟ خب من نمیخوام معطل شیم و توقف کنیم، مجموعه تعابیر و عبارات بزرگان رو در مسئله همراه آوردم، ثبت کردم، ولی از مسئله عبور میکنیم. حالا در نگارش به اصطلاح تقریر این بحث و احیانا نگارش قلمی خودمون اینا رو، این شواهد رو و عبارات رو نقل میکنیم. اما به هر حال روش لازم داریم. در روش شناسی کمابیش ما قبلا گفتیم، اینجا نمیخوام توقف کنیم چون میخوام انشاءالله بلکه بشه مبحث مسائل پژوهی اصول رو این چند جلسه تمام کنیم که به سال بعد مکل نشیم، سال بعد وارد مباحث الفاظ خواهیم شد. خب عرض شد که روش هایی که ما گفتیم کمابیش، در جای دیگه هم گفتیم استقراء در هر علمی، البته حالا دقیقا مثل هم نیستن ولی شبیه هم هم روش هایی که ما میبینیم در خصوص تشخیص مسائل در هر مسئله، اینجا هم اینجور میگیم. یک، الاستقراء فی کل علم علا هدت و تعیین نسبه علا حسبه. ما باید علم به علم بگردیم، همینطوری کلی حکم نمیتونیم بکنیم، باید علم به علم بگردیم و تعیین تکلیف کنیم، ولو اینکه ممکنه نهایتا همه علوم رو کشتیم یا اکثر علوم رو کشتیم متوجه شیم که نسبت واحدی برقرار است، مثلا همه جا نسبت بین موضوع و موضوعات و مسائل نسبت کلی به افراد است، که اون راه دوم میشه الاستقراء فی مجموع العلوم و لحاظ هویت المعرفیت لکل علما و به اصطلاح استیاد اونچه که نسبت درست است، نسبت جاری است. طریق سوم، فحص آراء اصحاب کل علم علا هدت او العلوم و تنسیق الآراء فی. حالا ما یه وقت مشاهده‌ای میدانی پیمایشی به تعبیر امروزی ها میریم بررسی میکنیم، تجربی حسی، این دو راه اینجوری بودن، ما میریم علوم رو بگردیم. یه وقت هم هست که کتابخانه مطالعه میکنیم، یعنی میریم آرا کتاب ها رو برمیداریم و بر اساس آرا و انظار مطلب رو طرح میکنیم، میشه رای سبون فحص و آرا اصحاب کل علم علا هدت اول او کل العلوم و تنسیق الآرا فی.
مثلا نظر اشخاص رو بدونیم از خودشون مثلا
شمیدان میشه، طبعا باید به منابعشون مراجعه کنیم ببینیم، چون میگیم آقا نسبت بین موضوع این علم با مسائلش چیست، میگیم بری سراغ آراء اصحاب، بید اصحاب اون علم میگن چه نسبتی برقرار است، اینم یه راه دیگه. راه قبلی این بود که خود شما را اصلا برو مراجعه کن علم به علم یا مجموع علوم رو در کل، تا بعد از استقراء بگی که چه نسبت بین موضوع همه علوم با موضوعات مسائلشان برقرار است. راه سوم این است که شما فحص از آراء اصحاب بکنید و اصحاب هر علمی راجع به این نسبت چه گفتن. و چهارمین این که شما فارغ از نه اون روش های استقرایی قبلی و فارغ از مطالعه کتابخانی، اصلا بیا به صورت مطلوب انگارانه یا مطلوب انگارانه و معطوف به تلقی که از ارکان مؤلفه علم داری، از مؤلفه های رکنی علم داری، نگاه کن ببین مؤلفه های رکنی هر علم یا علوم چه اقتضا می کنن در خصوص نسبت بین موضوع علم با موضوعات و مسائل علم. این مسئله خیلی مهمه، چون همونطور که ملاحظه کردید مثال زدیم، گفتیم که اگر موضوع علم اصول حجت باشد ممکنه بگیم موضوعات مسائل آن میشوند افراد موضوع علم اصول. اما اگر مثلا موضوع علم اصول نسق منهجی باشد، موضوعات مسائل آن نسق منهجی نیستن، هر کدوم که جزی از نسق را میسازند، نه نسق منهجی هم. و بلکه هر مسئله بخشی از نسق است، بخشی از اون دستگاه روش کانیلو میسازده، تازه نسبت کلی به جزی نمیشه. ملاحظه میکنی تلقی از موضوع، تلقی از مسئله تأثیر داره در اینکه چه نسبت بینی برقراره. در یه تلقی یه نسبت برقرار میشه، در یه تلقی دیگه نسبت دیگری، در یه تلقی نسبت کلی جزئی شد، حجت و حجج، در تلقی دیگر نشد کلی جزئی، کل و اجزا شد، نسق با مسئله ها که هر کدوم یه بخشی و جزئی از پازل و جورچین دستگاه روشکانی استنباط شریعت و تشخیص تکلیف عملی رو می سازد. پس بنابراین یکی از روش ها اون روش ایدئال، شاید واقعی تر همین روش چهارم باشه که بیاید بگید که موضوع رو چی تعریف میکنید، شما مسئله رو چی تعریف میکنید، تا من بگم چه نسبتی بین موضوع و مسئله برقرار است. این درست تره. و ممکنه تلقی ها و تعاریف نسبت به علوم هم متفاوت باشه. یه نکته دیگر هم اضافه کنیم اینجا که در رأیمون دخیل خواهد شد، این که اصلا علوم یه دست نیستن، چون مسائل علوم، مسائل در هر علمی این روز که یکسان باشه، قبلا گفتیم علوم حقیقیه با علوم اعتباریه یکسان نیست مسائلشون. فلسفه با فقه، حقوق مسائلشون متفاوته. لازمی مثلا در تشخیص این نسبت دخالت میکنه. اجمالا میخوایم ارزیابی کنیم، من نقد مفصل نمیخوام وارد شم چون معطل میشیم، این شیش قولی که نقل کردیم، شیش نوع مواجهی که گزارش شد، اولیش این بود که برخی اصلا تفوه به مسئله نکرده. سرش این است که در اون دوره ها اصلا بحث از مبادی اصول کمتر مطرح بوده و اهمیت مبادی پژوهی کمتر روشن بوده، لحاظا به اون کمتر نیز اعتنا می شده و پرداخته می شده، باور می کردن. اما اونا که منکر نسبتا، لعلکه انکار اونها منشأش انکار موضوعمندی علم باشه، میگه اصلا علم موضوع نداره، تا بگیم چه نسبتی بین این موضوع و موضوعات مسائل هست. مثلا علم که موضوع نداره تا بگیم نسبت سنجی کنیم. امام که قائلن به اون نسبت علی تفاوت، مال دوره این نظرشون که قائل به موضوعمندی علم اصول بودن، به علوم بودن، بعدها دیگه رسیدن به که علم موضوع ندارد، لحاظا نظر متأخر است. امام نباید این باشد که نسبتی برقرار است اصولا بین موضوع علم و موضوعات مسائل آن. و آخرین مطلب این که این اقوال نمیتوانند چونان حکم واحدی در تمام علوم به طور یکسان جاری باشند. یعنی اگر هر یک به تنهایی به حسب مورد درستن باشند که چنین است، اینجور نمیتواند باشد که شما بیاید بگید آه در تمام علوم نسبت بین موضوع با موضوعات مسائل کلی به جزئی است یا کل به اجزا است. این هیچ یک از اینا قواعد مصوعب مسیطر بر تمام علوم نیستن. نظر نهایی همون نظر از تمام میخوام بپذیریم، نظر اول از تمام میخوام بپذیریم با یه اضافه، با اون اینه که حسب علوم باید راجب نسبت بین موضوع هر علم با موضوعات مسائلان داوری کرد. این نظر از سمون بود، درست شد؟ ولی میخوام برای یه چیز اضافه کنیم با اون اینکه حسب علوم باید بحث کرد، اما این گونه نیست که بگیم در تمام علوم لاجرم یا نسبت کلی به جزئی است یا کل به جزء است یا کذا. نه، در بعضی از علوم مسائل آنچنانند که نسبت هیچی که از اینا نیست، همه جا، یعنی بین موضوع علم با موضوعات همه مسائل نسبت واحدی برقرار نیست. نه تنها بین موضوع همه علم ها با موضوعات مسائلشان نسبت یکسان نیست، در هر علم ممکن یه نوع از این نسبت برقرار باشه، در بعضی از علوم حتی بین موضوعشون با همه مسائل یه نسبت برقرار نیست، بلکه بعضی از مسائل آنچنان که جزئی کلی موضوع میشن، بعضیشون جزء کل موضوع میشن. در یه علم گاهی وضعیت متفاوته. این چیزی که ما اضافه بر استماع میخوام عرض بکنیم. اجمال نظر این میشه که عدم تفوه، اما عدم تفوه المتقدمی بالمسئله فلا عدم تفتونه هم به دور المبادئ الرئیسی فی شؤون العلوم کما هو حقها. توجه نداشتن به اهمیت مسئله، طبیعی هم بود در روزگار هنوز علم اصول این مایه پیش نرفته بوده و فلسفه علم این مقدار که اکنون مطرح است مطرح نبوده. دو، لعل انکار النسب عند البعض ایزن، یه اون قول دوم، یرجع الى انکار موضوع العلوم او علم الاصول رأسا فهو على المبنى. سوم، لا يصدق واحد من الاقوال كل قول النسبه بينهما نسبة الكل الى افراده او نسبة الكل الى اجزائه او الاتات بانها او غیر. هیچ این اقوال هر یک، هر یک از اینها به تنهایی و به اطلاق صدق در تمام علوم ندارن. هر علمی ممکنه نسبت یک از این نسبت رو درش برقرار باشن. لا يصدق فيها واحد من الاقوال به اطلاقی فی العلوم کلها ولا يستوعبها كعائرة شامله لانها منقوضتون بالموارد. نقد اساسی ما اینه، ولی که اگر شما بگید کلی به جزئیه، من خیلی از علوم شاهد میارم که نسبت کلی جزئی است، کل به جزء است. بگید نسبت کل به اجزا است، من مواردی رو شاهد میارم که نسبت چون کلی به جزئیه. شما هر دو رو بگید، من مورد مثال میارم که هیچ کدوم از اینا نیست یا یه دست نیست. چون به موارد نقض میشود پس نمیشه حکم واحد راند. بله، من ها ما یکون من الاول مثل الفقه اذا فرض مکونه موضوعی ال اعتبار شرعی مثلا، و من ها ما یکون من الثانی و من ها ما یکون من الثالث و هکذا که بگذاریم. لان العلوم، دلیل این که ما قائلیم ال تفاوت باید نسبت رو سنجید، لان العلوم متفاوتتون بعدها من بعض من جهت العناصر رکنیت المکبنت للعلم، چون عناصر رکنی علم ها با هم فرق میکنن، نسبت هاشون هم با هم فرق میکنن. عنصر رکنی یه علمی مثلا در موضوع با مسائلش یه جوره، در جای دیگه طور دیگه است، به نسبت ها همسان نمیتواند باشد. بل ولیست المسائل کلها، اضافه بر فرمایش امام اینه، بل ولیست المسائل کلها فی بعض العلوم علی السواء من کل الجهات، بلکه گاهی در بعضی از علوم مثلا بین مسئله ها با هم فرق هست، نه اینکه این علم با علم دیگه، در درون همون علم هم گاهی نسبت بین موضوعات بعضی از مسائل با موضوع خود علم یه جوره و نسبت بعضی دیگر از مسائل با موضوع آن یه جور دیگه است. ولذا حکم واحد نمیتوان در همه علوم راند. والعناصر والجهات مؤثرتون فی تعین هذه النسبه جدا، فصحیح ان یقال به تفاوت هذه النسبه فی العلوم المختلفه هست و تفاوت فی العناصر رکنیه. بل تفاوت المسائل في بعض العلوم احيانا لتفاوت هذا الجهات فيها در اون مسائل. الا ان، اضافه کنیم، اضافه دوم بر فرمایش استمام، الا ان للتلقيات عن الموضوع والمساله عندهم دور دائر في تعين النسبه بينهما فتامل. ممکنه حتی به اصطلاح به این نکته هم توجه کنیم که آقا اصلا در یه علم بر اساس یه نظریه یه نسبت برقرار میشه. اگر بگید حجت موضوعه، موضوعات مسائل نسبتشون کلی جزئی میشه. بررسی یه نظریه دیگر بگید موضوع المصول نسق منهجیه، موضوعات و مسائل فرق میکنه، یعنی نه تنها علم ها با هم یکسان نیستن که در بعضی از علم ها مسئله ها یکسان نیستن، و نه تنها در مقام ثبوت علم ها یا گاه مسئله ها با هم متفاوتن و نتیجه نسبت ها متفاوت می شود، گاه بر اساس نظریه های مختلف و تلقی های مختلف نسبت های مختلف باید فرض کرد، یعنی در مقام اثبات هم مسئله گاهی متفاوت میشه. نسبت موضوع علم اصول به موضوعات قضایاش چه میشود؟ این دیگه مسئله روشن ظاهرم باید برگردیم و واقعا بر اساس مبانی مختلف و تلقی مختلف بگیم چه نسبتی بین موضوع علم اصول با موضوعات و مسائلش برقراره، و اگر نظر نهایی ما پذیرفته شود که موضوع علم اصول نسق منهجی است، موضوعات و مسائلش میشوند اجزاء این نسق، اجزاء این نسق. اما اگر نظر به سلام ما قبل این رو بخوایم که ما داشتیم مناهج مد در مزان استنباط حکم و استیاد تکلیف عملی، اگر اونو قرار بدیم مناهج رو، اون وقت ممکنه موضوعات مسائل بشن کلی کل و جز باشه، کلی و جزی. علی حال در خصوص اصول باید بر اساس نظریه مبنا بگیم چه نسبتی در این مسئله برقرار است، و ممکن نظریه مبنا متفاوت بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.